فکر میکنید مرگبارترین و تعیین کننده ترین سلاح تو جنگ های امروزی چیه؟ موشک های بالستیک یا مثلا جنگنده های رادارگریز؟
یا شایدم ناو های هواپیمابر.
آره دقیقا. ولی خب چی میشه اگه بهتون بگم خطرناکترین سلاحی که همین الان به سمت شما نشونه رفته همین گوشی هوشمندی هست که تو دستتونه؟
ادعای بزرگیه.
راستش امروز تو این بررسی عمیق قراره به اسنادی نگاه کنیم که نشون میدن برای تغییر سرنوشت یک ملت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی یه برآورد روانی خیلی وحشتناک داشتن. یعنی پرداخت هزینه معادل 800 هزار کشته.
800 هزار نفر؟ عجب.
بله، برای رسیدن به چیزی که اسمشو گذاشته بودن آزادی. یا مثلا قرار ببینیم چی شد که رئیس جمهور آمریکا مجبور شد تو ادبیاتش عبارت تاریخی تنگه ایران رو به کار ببره.
خب قبل از اینکه وارد این هزار توی عجیب بشیم، باید یه قرارمداری با شما که شنونده این واکاوی عمیق هستید بذاریم. ببینید، اسناد، مقالات و اون پیاده سازی های سخنرانی که امروز روی میز ماست حاوی یه سری تحلیل های استراتژیک، نظامی و امنیتی از زاویه دید منابع داخلی ایرانه.
دقیقاً.
مأموریت ما اینجا اصلا قضاوت کردن نیست، یعنی قرار نیست این سیاست ها رو تایید یا رد کنیم. ما اینجا هستیم تا درست مثل یک جراح این روایت ها رو کالبوتروکافی کنیم.
آره، میخواییم ببینیم استراتژیست‌ها این مفاهیم و کلن میدان نبرد رو چطوری میبینن. سلام به شما و خوش اومدید به این واکاوی عمیق. امروز قراره با هم یه سفری داشته باشیم از کف خیابون‌ها و تنگه هرمز تا عمیق‌ترین لایه‌های ذهن شما.
قراره بفهمیم تو این فضای غبارآلود که اصطلاحاً بهش میگن جنگ شناختی واقعاً چه خبره.
و خب در نهایت هم میرسیم به یه مفهومی که تو این اسناد به عنوان راهکار نهایی معرفی شده، یعنی جهاد تبیین. ولی خب برای شروع راستش من هنوز درگیر اون عدد 800 هزار کشتم. این از کجا اومده؟ یعنی فقط یه بلوف رسانه‌ای بوده؟
بر اساس این اوراق استراتژیک من اصلا بلوف نبوده. ببینید، این یه فضاسازی کاملا محاسبه شده بوده. تحلیلگران داخلی تو این اسناد نقطه شروع این نبرد شناختی رو همون کمپین فشار حداکثری میدونن.
همونی که اقتصاد رو هدف گرفته بود؟
خب هدفشون فقط ضعیف کردن اقتصاد نبود. هدف اصلی چیزی بود که تو این متون بهش میگن سوریه سازی. در واقع اینا میان به یه توییت رسمی از اکونت مرتبط با سازمان اطلاعاتی اسرائیل، یعنی همون موساد، استناد میکنن.
تو اون توییت چی گفته بودن؟
صراحتاً با یادآوری دوران شکلگیری خودشون ادعا کرده بودن که هزینه رسیدن به آزادی تو ایران کشته شدن چیزی حدود 800 هزار نفره.
جدی؟ یعنی میخواستن ذهن جامعه رو برای یه کشتار تو این ابعاد کالیبره کنن؟
دقیقاً.
این که دیگه فقط یه تهدید نیست. این یه جور شرطی سازی روانیه که به مردم بگن اگه قرار تغییری ایجاد بشه باید از روی کوهی از جنازه رد بشید.
کاملا همینطوره و میبینید نویسنده های این اسناد معتقدن که این فشار روانی بی سابقه در نهایت منجر به یه خطای محاسباتی خیلی وحشتناک تو ذهن خود آمریکایی‌ها و متحدانشون شد.
یعنی خودشون هم باورشون شد؟
آره، اونقدر غرق پمپاژ این روایت ها شدن که با خودشون گفتن خب جامعه ایران کاملا از هم پاشیده و دیگه هیچ مقاومتی نمی کنه. فکر می کردن با یه عملیات تمیز، برقاسا و خیلی کوتاه همه چیز تموم میشه.
این منو یاد اون سناریوی میندازه که تو اسناد درباره ونزوئلا خوندیم.
آره، همون ماجرای مادورو.
دقیقاً. جایی که فکر میکردن میتونن با یه عملیات کماندویی خیلی سریع نیکلاس مادورو رو بدزدن و کار رو یکسره کنن. انگار همین الگو رو برای ایران هم تو ذهن داشتن.
بله. و اینجاست که یه فکت نظامی خیلی جالب تو اسناد مطرح میشه. ببینید، به خاطر همین توهم فروپاشی داخلی، وقتی آمریکا و متحدانش وارد فاز درگیری نظامی با ایران شدن، فقط برای 3 هفته مهمات و ذخایر استراتژیک در نظر گرفته بودن.
فقط 3 هفته؟
بله. محاسبه طراحان پنتاگون این بود که سیستم نهایتاً تو عرض 3 تا 4 روز تسلیم میشه.
این واقعاً عجیبه. یعنی مثل این میمونه که شما بشینید پشت میز شطرنج، 3 تا حرکت درخشان خودتون رو تو ذهن طراحی کنید، ولی
اصلا به این فکر نکنید که حریفم قرار مهرهاشو تکون بده.
آره دقیقاً.
خب وقتی این درگیری فیزیکی که منابع بهش میگن نبرد 12 روزه یا 40 روزه شروع شد، مردم که تسلیم نشدن هیچ، خیلی هم حضور گسترده‌ای داشتن و خب قدرت نظامی ایران هم پاسخ داد. اون وقت چی شد؟
این همون نقطه ای هست که کل پازل تغییر میکنه. وقتی اون جنگ کوتاه و سری شکست خورد، آمریکایی‌ها یهو متوجه شدن تو چه باتلاق عمیقی گیر افتادن.
چون طولانی شدن این درگیری فیزیکی دیگه فقط یه شکست نظامی نبود، درسته؟
نبود. داشت پایه‌های اقتصاد جهانیشون رو میلرزوند. استراتژیستای ایرانی تو این اسناد برای توضیح این شرایط از یه مفهوم تاریخی فوق‌العاده مهم استفاده می‌کنن، مفهومی به اسم لحظه کانال سوئز.
لحظه کانال سوئز. خب بیاین اینو برای مخاطب باز کنیم، چون به نظرم شاه کلید فهم این بررسی عمیقه.
حتما بفرمایید.
ببینید تو سال 1956 بریتانیا که فکر میکرد هنوز امپراتوری بلا منازع دنیاست، به مصر حمله کرد تا کانال سوئز رو پس بگیره. اما آمریکا که متحد بریتانیا بود، به خاطر ترس از ورود شوروی به ماجرا جلوی بریتانیا ایستاد. اما نبا نیروی نظامی،
با ابزار اقتصادی.
دقیقاً. آمریکا گفت اگه همین الان جنگ رو متوقف نکنید، من تمام ذخایر پوند انگلیس رو وارد بازار جهانی میکنم و ارزش پول شما رو به خاک سیاه مینشونم.
و بریتانیا هم ظرف چند روز با سرافکندگی کامل عقب نشینی کرد. میدونید اون روز دنیا فهمید که بریتانیا دیگه ابر قدرت نیست. فهمید این آمریکاست که با ابزار پول داره دنیا رو کنترل میکنه.
های داخلی وجود داره اینه که اتفاقات اخیر تو تنگه هرمز دقیقاً مدل همون لحظه کانال سوئز برای آمریکاست.
واو، خب این ادعای خیلی بزرگیه. چطور تنگه هرمز میتونه اقتصاد آمریکا رو تو خطر فروپاشی قرار بده؟ ما داریم درباره کشوری صحبت میکنیم که بودجه نظامیش 1000 میلیارد دلاره.
برای درک این موضوع اول باید مکانیزم پترودلار رو بفهمیم. ببینید آمریکا در حال حاضر بیش از 37 هزار میلیارد دلار بدهی ملی داره.
رقم دیوانواریه.
و جالبتر این که رقم سود همین بدهی‌ها از کل اون بودجه 1000 میلیارد دلاری ارتششون هم بیشتر شده.
خب تو شرایط عادی وقتی یک کشور انقدر پول بدون پشتوانه چاپ میکنه و بدهی بالا میاره، باید دچار ابر تورم بشه دیگه، مثل ونزوئلا یا زیمبابوه. چرا تو آمریکا این اتفاق نمیفته؟
چون تمام کشورهای دنیا برای خرید نفت خاورمیانه مجبورن از دلار استفاده کنن.
آها، یعنی تقاضای جهانی برای دلار همیشه بالاست. آمریکا در واقع تورم خودش رو داره به بقیه دنیا صادر میکنه.
کاملا درسته. این همون سیستم پترودلار هست. و شاهرگ این سیستم کجاست؟ عبور امن و بی‌دردسر انرژی از تنگه هرمز. حالا تحلیلگران تو این اسناد میگن تحمیل معادله جدید ایران تو تنگه هرمز دقیقاً همین شاهرگ رو هدف گرفت.
پس وقتی ایران کنترل و قوانین خودش رو تو این آبراه دیکته کرد، ترامپ تازه متوجه شد که ماجرا چقدر جدیه.
بله، بی دلیل نبود که تو شبکه اجتماعیش به جای خلیج فارس یا تنگه هرمز از عبارت تنگه ایران استفاده کرد.
پس ترس اصلی آمریکا موشک‌های نقطه‌زن نبوده. ترسشون این بوده که اگه ایران تو قدم بعدی بگه کشتی‌ها برای عبور باید عوارضشون رو به ریال پرداخت کنن، یا مثلا اگه بگی از این به بعد نفت با یوان چین معامله میشه، چی به سر آمریکا میاد؟
خب اگه این اتفاق بیفته، تمام اون دلارهای بدون پشتوانه که تو سراسر جهان پخش شدن یه بار تبدیل به کاغذ بی‌ارزش میشن
و مثل یه بومرنگ برمیگردن سمت خود اقتصاد آمریکا.
دقیقاً. این یعنی تورم مهار گسیخته و فروپاشی کامل هژمونی اقتصادیشون. استراتژیست های این اسناد استدلال میکنن که آمریکا متوجه شد ادامه دادن یه جنگ سخت و فیزیکی تو تنگه هرمز عملاً به معنای خودکشی اقتصادیه.
عجب. و اینجاست که اون لحظه جادویی تغییر استراتژی رخ میده. یعنی چون جنگ فیزیکی داشت دلار رو نابود میکرد، مجبور شدن میز بازی رو عوض کنن.
بله، رفتن سمت یه آتش‌بس تاکتیکی تو میدان فیزیکی، اما در عوض جنگ رو به یه فضای ارزونتر و بدون قانون منتقل کردن.
یعنی ذهن انسان.
دقیقاً، انتقال از تنگه هرمز به تنگه ذهن. ببینید، وقتی مرزهای فیزیکی بسته است، اونا از طریق صفحه نمایشگر گوشی‌ها وارد میشن. این فاز جدید همون جنگ شناختی تو دوران آتش بسه
که اسلحه تغییر میکنه، اما هدف همونه، یعنی تسلیم کردن سیستم از درون.
کاملا.
خب بیاین وارد این میدان جنگ جدید بشیم. من تو مقدمه به اصطلاح شلنگ دروغ اشاره کردم. راستش این استعاره تو اسناد واقعا بی‌نظیره.
بله، خیلی استعاره دقیقیه.
آخه وقتی صحبت از جنگ شناختی میشه، شاید خیلی ها فکر کنن منظور همون شایع‌سازی های ساده است، اما مکانیسم شلنگ دروغ خیلی پیچیده تر از این حرف هاست، درسته؟
خیلی پیچیده تره. ببینید، هدف شلنگ دروغ اصلا این نیست که شما رو متقاعد کنه تا یه دروغ خاص رو باور کنید.
پس هدفش چیه؟
هدف ایجاد چیزیه به اسم فرسودگی شناختی. یعنی روش و کارشون اینطوریه که ذهن مخاطب رو با یه حجم وحشتناکی از اطلاعات بمبارون میکنن. اطلاعاتی که ترکیبی از راست، نیمه راست و دروغ محضه.
آها، مثلا تو اسناد ذکر شده بود که دونالد ترامپ تو عرض فقط 10 دقیقه 8 توییت کاملا متناقض و ملتهب منتشر میکنه.
دقیقاً.
پس قضیه شبیه اینه که بخواین از یه شلنگ آتش نشانی پرفشار آب بنوشید.
آره، مثال خیلی خوبیه.
یعنی اصلا مهم نیست آب داخل اون تمیزه یا کثیف. فشار آب اونقدر زیاده که شما رو به عقب پرت میکنه. کلن قدرت بلعیدن و هضم کردن رو از شما میگیره و ذهنتون قفل میکنه.
و وقتی ذهن یه جامعه قفل کرد و خسته شد، تازه اون موقع آماده پذیرش شکاف میشه. این اسناد اشاره میکنن که طراحان این جنگ روانی دنبال ایجاد دو نوع شکاف مرگبار هستند.
چه شکافایی؟
اولی شکاف افقیه، یعنی قرار دادن مردم در مقابل مردم. مثلا تو تجمعات اینطور القا میکنن که یه عده آدم ساده لوح دارن شعار میدن و یه عده دیگه که مثلا روشنفکرترن با ناامیدی و خشم به اونا نگاه میکنن.
و شکاف دوم هم حتما همون شکاف عمودیه، یعنی ایجاد یه دیوار بی‌اعتمادی مطلق بین مردم و مسئولین.
بله، با این بمباران اطلاعاتی به جامعه القا میکنن تیمی که الان تو خط مقدم دیپلماسی داره مذاکره میکنه در واقع داره به منافع ملی خیانت میکنه.
و جالب اینجاست که طبق آسیب شناسی همین منابع داخلی، این شلنگ دروغ اونقدر قدرتمند و ماهرانه طراحی شده که حتی نیروهای خودی هم تو دامش میافتن.
آره، متاسفانه خیلی از فعالان رسانه‌ای و وفاداران تو داخل ایران هم گاهی فریب می‌خورن و ناخواسته میشن پیاده نظام همین جنگ شناختی.
یعنی عملاً پازل دشمن رو تکمیل می‌کنن.
بله، راستش یکی از بخش‌های قابل تأمل این اسناد همین نقد درون گروهیه. اونا میگن رسانه‌های داخلی گاهی دچار خطای مرجعیت دادن به اخبار دشمن میشن.
دقیقاً. یعنی مثلا وقتی ترامپ یه ادعای واهی درباره محاصره دریایی یا فلان امتیاز داده شده مطرح میکنه، فعالان داخلی سریع اون رو به عنوان یه فکت قطعی میپذیرن.
و بعدش چی میشه؟
بعدش میرن یقه مسئول داخلی خودشون رو میگیرن که چرا به ما دروغ گفتید؟
تو این متون دقیقاً روی همین هشدار دادن. میگن چرا باید بلنگوی روانی دشمن برای جریان داخلی ما اعتبار پیدا کنه؟ وقتی شما حرف یه سیاستمدار غربی رو حجت میدونید و به مذاکره کننده خودی بی‌اعتماد میشید، با دست خودتون دارید اون شکاف عمودی رو عمیق‌تر میکنید.
اما یه لحظه صبر کنید. اینجا باید یه توقف داشته باشیم.
بفرمایید.
اونان پس تکلیف پرسشگری چی میشه؟ مگه این حق طبیعی مردم و روزنامه‌نگارها نیست که مطالبه‌گر باشن؟
خب
یعنی نباید بدونن پشت اون درهای بسته تو زمان آتش بس چه معاملاتی داره انجام میشه؟ اگه مسئولین پشت کلمه محدودیت‌های امنیتی پنهان بشن، آیا خود این کار باعث تولید بی‌اعتمادی بیشتر نمیشه؟
این دقیقاً همون چالش ظریفیه که تحلیلگرا تو این اسناد سعی میکنن بهش جواب بدن. ببینید اونا نمیگن پرسشگری یا مطالبه‌گری ممنوعه. اصلاً. مسئله سر زمان سنجی و درک ماهیت میدان جنگه.
تو شرایط صلح عادی بله شفافیت و نظارت رکن اصلیه. اما این منابع تأکید میکنن که ما الان وسط یه جنگ ترکیبی تمام عیار و زیر سایه ترور هستیم. مطالبه‌گری لحظه‌ای تو وسط یه عملیات امنیتی دیگه اسمش مطالبه‌گری نیست.
پس چیه؟
تضعیف خط مقدمه.
خب این که میتونه همون بهانه کلاسیک زمان جنگ باشه. چطور میشه ثابت کرد این فشار رسانه‌ای واقعا خطرناکه؟
نویسنده‌های اسناد برای این موضوع یه دلیل کاملا عملیاتی و فنی میارن. اونا به استراتژی شنود و رهگیری دشمن اشاره میکنن.
جالبه، چطوری؟ ببینید وقتی شما با فشار رسانه‌ای یه فرمانده نظامی یا مسئول امنیتی رده بالا رو مجبور میکنید که برای رفع اتهامات و پاسخگویی به شایعات مدام بیاد جلوی دوربین یا واکنش‌های فوری نشون بده، در واقع داری چیکار میکنی؟
آها، دارم مجبورش میکنم که از پناهگاه امنیتیش خارج بشه، از شبکه‌های ارتباطی استفاده کنه، با آدم‌های مختلف تماس بگیره.
دقیقاً. و تو دورانی که دشمن کامپین ترورهای هدفمند را انداخته، این تحرکات بهترین خوراک برای سیستم‌های شنود و مکانیابی دشمنه.
عجب. پس اسناد میگن دشمن با تولید شایعه تو شبکه‌های اجتماعی، شبکه عصبی جامعه رو تحریک میکنه.
بله، تا جامعه مسئول مربوطا رو وادار به واکنش کنه و به محض اینکه مسئول واکنش نشون داد، مکان و موقعیتش لو میره. پس وقتی فعال داخلی بدون آگاهی از این محدودیت‌ها فشار میاره، ناخواسته داره به تینه ترور دشمن گرامیده.
این واقعا تکون دهنده است. پس مرز بین انتقاد سازنده و تکمیل پازل دشمن تو تشخیص موقعیته. خب اگه جریان رسانه‌ای گاهی اینطور تو تله میفته، استراتژیستای این اسناد چه راه حلی برای خروج از این غبار شناختی پیشنهاد میدن؟
راهکارشون تو یه جمله خلاصه میشه. ساختن کلان روایت پیروزی.
کلان روایت پیروزی. آها.
منابع معتقدن زیر بار روانی این شلنگ دروغ، دستاوردهای فیزیکی و واقعی ما به طور کامل سانسور یا تحقیر شدن. برای همین اونا یه لیستی از حقایق نظامی و دیپلماتیک ارائه میدن که میگن باید شاکله اصلی ذهنیت جامعه رو بسازه.
آره، منم تو منابع دیدم که به موارد خیلی جالبی اشاره شده بود. مثلا به خونسا شدن عملیات دزدی اورانیوم تو اصفهان اشاره کرده بودن. اینکه چطور تو سکوت خبری مدیریت شد.
بله، یا مثلا ارتقای شگفت‌انگیز پدافند هوای ایران تو همون دوران آتش بس.
دقیقاً. توی یه مورد مشخص میگن ایران با استفاده از یه سری موشک‌های دوشبرتاب جدید موفق شده یه جنگنده فوق پیشرفته F-15 رو تو منطقه چابهار رهگیری و هدف قرار بده.
و تازه از اون طرف میدان هم به بحران‌های لوجستیکی آمریکا می‌پردازن. یکی از مهمترین دستاوردهایی که تو این اسناد روش دست گذاشتن مسئله سامانه پدافندی تات هست.
سامانه تات؟ چرا؟
ببینید، ساخت موشک‌های رهگیر برای این سامانه یه پروسه به شدت کند و زمانبره. آمریکا شاید سالانه بتونه نهایتاً 30 تا از این موشک‌ها تولید کنه.
سالی 30 تا؟
خب، اما این اسناد ادعا می‌کنن که تو جریان درگیری‌های اخیر آمریکا مجبور شد اونچنان حجم بالای از این موشک‌ها رو شلیک کنه که تو عرض چند روز مصرف 10 ساله خودش رو تموم کرد.
10 سال؟ واو. پس پیروزی اینجا لزوماً تصرف یک کشور دیگه نیست. پیروزی یعنی فلج کردن خط تولید نظامی یک ابرقدرت.
دقیقاً.
یعنی وقتی آمریکا 10 سال از ذخایر پدافندیش رو از دست بده، دیگه فردا نمیتونه به راحتی از پایگاهاش تو اقیانوس آرام، تایوان یا اروپا دفاع کنه. این یه پیروزی لوجستیک و استراتژیک تو ابعاد جهانیه.
کاملاً درسته. یه مورد دیگه هم که منابع داخلی به عنوان یه دستاورد عظیم ازش یاد میکنن، بحث سپر لبنانه.
آها، اون ماجرای جدا کردن حساب اسرائیل و لبنان؟
بله، استراتژی ایدئال طرف مقابل این بود که تو میز مذاکره حساب اسرائیل رو از لبنان جدا کنه. یعنی با ایران آتش بس کنه اما دست اسرائیل رو برای نابودی کامل مقاومت تو لبنان باز بذاره.
ولی ایران چی کار کرد؟
ایران با اعمال یه تهدید معتبر نظامی این استراتژی رو کاملا در هم شکست. تا جایی که ترامپ برخلاف میل شدید نتانیاهو مجبور شد تن به آتش‌بس تو جبهه لبنان هم بده.
بسیار خوب. پس ما یه سری دستاورد واقعی، فیزیکی و لوجستیک داریم که روی زمین اتفاق افتادن. اما راستش اگه مردم اینا رو ندونن یا باور نکنن چه فایده ای داره؟
هیچ فایده ای.
یعنی اگه شما تو میدان واقعی پیروز بشید اما تو ذهن جامعه شکست خورده و ضعیف به نظر برسید، عملاً جنگ رو باختید؟
دقیقاً همینطوره.
و اینجاست که ما به اون هسته مرکزی و ایده نهایی این اسناد میرسیم، یعنی جهاد تبیین. لطفاً این مفهوم رو برامون کالبد شکافی کنید. این عبارت که به ظاهر مذهبی سیاسیه، تو عمل و تو این جنگ شناختی چه معنایی میده؟
ببین، جهاد تبیین قلب تپنده این اسناده، راهکاری برای پاتک زدن تو جنگ شناختی. کلمه تبیین یعنی روشن کردن، یعنی کنار زدن غبار از روی حقیقت. اما چرا کلمه جهاد؟
آره چرا؟
چون این فقط یه فعالیت روابط عمومی ساده نیست، یه ضد حمله تمام عیار و سازمان یافته است. استراتژیست ها معتقدن تا زمانی که شما تو زمین شبکه های اجتماعی بازی می کنید بازنده اید.
چرا بازندن؟
چون الگوریتم های این شبکه ها اساساً برای پمپاژ همون شلنگ دروغ طراحی شدن.
پس یعنی باید از فضای مجازی کلن بیرون اومد؟
دقیقاً. جهاد تبیین تو این اوراق یعنی دور زدن الگوریتم های دیجیتال از طریق بازگشت به ارتباطات انسانی و آنالوگ.
چطوری؟
یعنی فعالان، نخبگان و مسئولین باید از پشت میزها و اکانت های توییتری بلند بشن، بیان کف خیابون، تو مساجد، دانشگاه ها و تجمعات. باید چهره به چهره و چشم در چشم با مردم عادی صحبت کنن. اونا میگن تنها یک مکالمه انسانی با یه لحن صادقانه میتونه قفلی که شلنگ دروغ بر ذهن مخاطب زده رو بشکنه. اینطوریه که اون کلان روایت پیروزی تو ذهنها جا میفته.
عجب، چه مسیر پرپیچ و خمی رو امروز با هم طی کردیم. بیاین یه نگاه کلی به این واکاوی عمیق بندازیم. ما کارمون رو از توهم فروپاشی سریع و اون تهدید به 800 هزار کشته شروع کردیم.
بله.
بعد دیدیم که چطور مقاومت تو میدان فیزیکی محاسبات رو به هم ریخت و آمریکا رو رسون به لحظه کانال سوئز و ترس از فروپاشی پترودلار. و متوجه شدیم که به خاطر همین ترس اقتصادی اونا تن به آتش بس دادن تا جنگ رو به ارزونترین و بی‌دفاع‌ترین نقطه منتقل کنن، یعنی ذهن ما. اونم از طریق بمباران با شلنگ دروغ.
دقیقاً، خلاصه خوبی بود.
و در نهایت هم دیدیم که از نگاه استراتژیستای داخلی تنها راه فرار از این محاصره ذهنی پناه بردن به ارتباط انسانی و شفافسازی از طریق جهاد تبیین هست.
و من هم به عنوان حرف آخر دوباره تأکید میکنم که ما امروز فقط لنز دوربینمون رو روی ذهن طراحان و استراتژیست‌های داخلی تنظیم کردیم. تلاش کردیم تا بدون هیچ گونه سودیری احساسی یا سیاسی منطق درونی این اسناد رو بیرون بکشیم.
بله.
میدونید اینکه بتونیم دنیا رو از دریچه چشم بازیگران اصلی این شطرنج ببینیم خیلی بهمون کمک میکنه تا تحلیل‌های بسیار عمیق‌تری از وقایع روزمره داشته باشیم.
کاملا موافقم. و حالا تو پایان این بررسی عمیق من یه سوال برای شما که شنونده ما هستید دارم. سوالی که دوست دارم بعد از تموم شدن این برنامه واقعا بهش فکر کنید.
بله حتما.
با توجه به تمام مکانیسمایی که امروز بررسی کردیم، دفعه بعد که صفحه گوشی هوشمندتون رو بالا پایین میکنید و با یه موجی از اخبار متناقض، تیترهای ترسناک و تحلیل‌های رگباری روبرو میشید، یه لحظه مکس کنید. از خودتون بپرسید آیا من واقعا دارم اخبار میخونم یا اینکه ذهن من درست و همین لحظه تبدیل شده به میدان جنگ کسانی که میخوان احساسات، خشم و تصمیمات بعدی من رو کنترل کنن.
سوال خیلی مهمیه.
مراقب اون شلنگ‌های اطلاعاتی پرفشار تو اطراف خودتون باشید، چون شاید سنگر نهایی یه جایی لابلای افکار خود شماست. ممنون که با ذهنی باز تو این واکاوی عمیق همراه ما بودید. امیدوارم ابزارهای تحلیلی امروز نگاه شما رو به تیترهای فردا تغییر بده. تا بررسی عمیق بعدی، تفکرتان شفاف
و خدا نگهدار.